کلثوم اکبری اولین کسی نبود که توی یه محدوده کوچیک تو شمال ایران چند سال با خیال راحت آدم کشت. 20 سال قبل یکی دیگه هم همین کارو کرده بود. اما چرا؟ این پرونده درباره یه قاتل زنجیره‌ای ورزشکاره که یکی از قربانیاش یه دختر بچه 10 ساله بود. درباره بهزاد معروف به خوناشام انزلی. قبل از اینکه برم سراغ ماجرا ازتون میخوام دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون زنگوله بالای صفحه رو فعال کنید تا هر وقت پست جدیدی گذاشتم با خبر بشید. سال 85 وقتی همسایه ها خبردار شدن پلیس بهزاد رو دستگیر کرده، یادشون به یه ماجرا توی سال 77 افتاد که پای بهزاد رو وسط کشیده بود و ترس افتاد توی دل همه. همسایه ها به این فکر کردن نکنه ماجرای 7 سال پیشم راست بوده، نکنه ما از یه قاتل طرفداری کردیم. اسفند سال 77 یه بچه 10 ساله به اسم محبوبه گم شد. اون روز مادر محبوبه به مامورا میگه دخترم رفته کنار رودخونه ماهی بگیره. قبلاً با بابا و برادرش میرفت ولی این دفعه تنها رفته. مادر محبوبه میگه تا غروب خبری ازش نشد ولی من فکر کردم شاید هنوز ماهی خوبی نگرفته، برای همین برنگشته. ولی هوا تاریک شد و باز دخترم نیومد. با برادر و پدرش اونجا رو گشتیم و پیداش نکردیم و خلاصه مادر محبوبه چشم امید میدوزه به پلیسا تا دخترش رو پیدا کنن. پدر محبوبه اعتیاد داره و هم سن و سالای من میدونن توی دهه 60 و 70 به مدد جمهوری اسلامی بیشتر مردم فکر میکردن هر کسی معتاده یه آدم بی اراده و بی ایمانه که خودش دوست نداره از شر اعتیاد خلاص بشه. در نتیجه وقتی سال 77 مادر محبوبه میره کلانتری و میگه دخترم گم شده، مامورا که میدونن اونا از چه خانواده فقیری هستن اونقدر که باید دل به کار نمیدن. خانواده محبوبه ناچار میشن خودشون بگردن دنبال دخترشون. توی این پرسجوها میرسن به یه پسر 13 ساله به اسم میثم که میگه همسایه‌مون بهزاد محبوبه رو با خودش برد. میثم میگه بهزاد روی اسبش نشسته بوده، محبوبه هم پشتش روی زین بوده، ولی معلوم بود حالش خوب نیست. پدر محبوبه دست میثم رو میگیره و میبره کلانتری و ازش میخواد هر چی دیده رو تعریف کنه. ولی مامورا یه نگاه به قیافه بابای محبوبه میندازن، یه نگاه به قد و بالای میثم و میگن باشه باشه، پیگیری میکنیم. بابای محبوبه حس میکنه قرار نیست کسی کاری کنه. پس برای اینکه جدیش بگیرن به پلیس میگه من مطمئنم بهزاد محبوبه رو برده، چون چند وقت قبل مچ بهزاد رو توی طویلمون گرفتم. مامورا میگن مچشو گرفتی؟ میگه آره، بهزاد داشت با یکی از گاوامون یه کاری میکرد. منظورش رابطه ناهنجار با حیوانه. مامورا خانواده بهزاد رو میشناسن و میدونن برعکس خانواده محبوبه خانواده محترمی هستن و بهزاد هم ورزشکاره. پس وقتی بابای محبوبه این ماجرا رو تعریف میکنه مطمئن میشن بهتر حرفش رو جدی نگیرن. اصلا هم مهم نیست یه دختر بچه این وسط گم شده. بابای محبوبه که ناامید میشه همراه پسر و زنش میرن دم خونه بهزاد میشینن تا وقتی که میبینن بهزاد 21 ساله و باباش با بیل و لباسهای گلی از خونهشون بیرون میان. اونا میرن جلو و سعی میکنن با بهزاد حرف بزنن. ولی بحث بالا میگیره و همسایه ها میان وسط و وقتی معلوم میشه میثم بوده که گفته محبوبه رو با بهزاد دیده، یه دعوا هم بین خانواده میثم و بهزاد پیش میاد و این میشه شروع یه ماجرای هولناک دیگه. به هر حال کار به جایی میرسه که خانواده بهزاد و همسایه هاش بابای محبوبه رو کتک میزنن که دیگه موی دماغ این خانواده نشه. اونا حتی میگن چون بابای محبوب معتاده دنبال تلکه کردن خانواده بهزاده. چرا این حرف رو میزنن؟ چون بابای محبوب تونسته ثابت کنه بهزاد به گاوشون آسیب زده و 150 هزار تومن برای همین قضیه به عنوان خسارت گرفته. این پول میشه حدود 4 میلیون الان. یعنی پلیس به این توجه نمیکنه که درست بابای محبوب معتاده، ولی دادگاه درباره ادعای حیوان آزاری به نفع اون رأی صادر کرده. این ماجرا تموم میشه تا سال 80 که توی همون منطقه یه مرد به اسم محمد ابراهیم گم میشه. ابراهیم مغازه داره و شاهدا میگن ما دیدیم مغازش رو بست و رفت ولی نفهمیدیم کجا. خانواده به این فکر میکنن که ممکنه ابراهیم رفته باشه به همون کلبه یا کومه صیادیش و وقتی میرسن اونجا میبینن که کلبه سوخته در حالی که ابراهیم هم داخلش بوده. پزشکی قانونی ثابت میکنه که توی ریه های قربانی دوده نیست. چرا؟ چون موقع آتش سوزی ابراهیم زنده نبوده که بخواد نفس بکشه و دوده بره توی مجاری تنفسیش. و این یعنی ابراهیم به قتل رسیده و قاتلش آتش سوزی رو برای رد گم کنی راه انداخته. خانواده ابراهیم یکی از دوستای قربانی رو به عنوان مظنون معرفی میکنن. اونا میگن این آقا و پدرمون با هم اختلافات مالی داشتن. مظنون دستگیر میشه ولی هر کاری میکنن زیر بار قتل نمیره. اینجا هم ردپای بهزاد به عنوان یکی از کسایی که توی بازی قمار با ابراهیم سر میز نشسته وسط میاد. ولی پرونده قتل ابراهیم حل نشده باقی میمونه. تا سال 82 که یه اتفاق عجیب میفته. خانواده میثم و بهزاد توی سالهای بعد گم شدن محبوبه سر قضیه شهادت میثم و یه سری مشکلات دیگه همش با هم دعوا دارن. آبان ماه 82 برادر کوچیک میثم که از مدرسه برگشته میبینه برادر بزرگش یعنی میثم 17 ساله درازکش افتاده کف خونه و یه تنابم دور گردنشه. هیچکی خونه نبوده پس اون هراسون میره سر زمین کشاورزیشون. چون میدونسته پدر و مادرش الان اونجا هستن و بهشون خبر میده. وقتی پدر و مادر برمیگردن میبینن بابای بهزاد بالای سر میثمه. اون تا خانواده میثم رو میبینه میگه ربع ساعته که تمام کرده. خیلی زود پلیس و پزشکی قانونی میان سر صحنه و جسد میثم رو میبرن. تحقیقات درباره مرگ میثم شروع میشه و اونا به یادداشت مرگ میثم توی دفترش میرسن. نامه خودکشی با دستخط میثمه ولی علت مرگش کاملا مبهمه. میثم فقط نوشته من پسر بدی هستم ولی خانوادم فکر میکنن خوبم و ازشون میخواد که ببخشنش. مادر میثم زیر بار خودکشی بچهش نمیره. اونا کم کم به حرفایی که روز مرگ میثم شنیدن فکر میکنن و به وضعیت پسرشون وقتی پیداش کردن. اون روز فقط تناب دار دور گردن میثم انداخته شده بوده ولی نه چارپایه ای اونجا بوده و نه حتی تناب جوری بوده که بشه گفت به جایی گره خورده. از خودشون میپرسن بابای بهزاد از کجا میدونست بچه ما ربع ساعته که مرده؟ خانواده میثم مطمئنن که بچهشون خودکشی نکرده و به قتل رسیده ولی پزشکی قانونی مرگ به خاطر خفگی رو تایید کرده و هیچ مدرکی جز همین چیزایی که توی صحنه جرم یادشون مونده هیچی دست خانواده میثم نیست. حالا یه دختر 12 ساله گم شده و یه پسر 17 ساله که یه ربطی به ماجرا داشته خودکشی کرده و پای خانواده بهزاد وسطه. اما پلیس قضیه رو جدی نمیگیره. لابد به این خاطر که بین دوتا مرگ 4 سال فاصله است. و دیگه این که محبوب جسدش پیدا نشده و ممکنه توی رودخونه غرق شده باشه. اتهام خانواده میثم به بهزاد هم لابد از روی خصومت دوتا خانواده به همدیگه سر همون دعواهای قدیمیه. پلیس پرونده ابراهیم رو هم ربط میده به ماجرای اختلاف مالیش با شریکش. همونطور که میبینید همه این فرض‌ها منطقیه ولی اسم بهزاد توی هر سه پرونده وسط اومده و پلیس از این پسر فقط یه سوال و جواب ساده کرده. چرا؟ چون پسر آرومیه، ورزشکاره و خانوادهش تمام قد پشت سرش هستن. همون سال یه زن دیگه توی روستاهای انزلی گم میشه. دوتا دختر کوچیک ساریه توی اتاق خونه مشغول بازی هستن و مادرشون توی حیاط کارهای روزمره یه زن روستایی رو انجام میده. ولی چند ساعت بعد وقتی دخترها میان توی حیاط میبینن مادرشون نیست. اونا میرن دنبال مادر ولی ساریه رو پیدا نمی کنن. تا وقتی که پای پلیس میاد وسط و اونا میگن شاید موقع کار افتاده توی چاه داخل حیاط. مامورای آتش نشانی میان و میبینن بله ساریه ته چاهه. ولی از اونجایی که ساریه یه زن بالغه و احتمال افتادنش توی چاه کمه پرونده مرگ مشکوک باز میشه. پزشکی قانونی علت مرگ رو خرد شدگی مهره‌های گردن و خفگی اعلام میکنه. اونا میگن مرگ ساریه قتله ولی قاتل سعی کرده ماجرا رو خودکشی یا حادثه نشون بده. پلیس پرونده‌ای برای ساریه باز میکنه ولی قاتل هیچ وقت پیدا نمیشه. پس تا سال 82 یه دختر گم شده، یه پسر 17 ساله و یه مرد میانسال و یه زن جوان همگی به علت خفگی مردن و بعدتر معلوم میشه موقع مرگ ساریه بهزاد نزدیک خونشون یه کارگاه داشته. میگن معما چو حل گشت آسان شود. اینجا هم بعد از لو رفتن قتل رد پای بهزاد توی پرونده ها کشف میشه. ولی ماجرا اینه که حداقل توی پرونده ساریه و ابراهیم که قتلشون حل نشده بود لازم بود دقیق تر ماجرا بررسی بشه. و قطعا اگه این اتفاق میافتاد سال 85 یه نفر دیگه جونش رو از دست نمیداد. اما خرداد 85 مادر یه دختر جوان به اسم مهناز میره اداره آگاهی و میگه مهناز دیروز صبح رفته دنبال کار ولی تا الان خبری ازش نداریم. مادر مهناز میگه دخترم لیسانس شیمی داره و یه پسری به اسم بهزاد توی شهرک صنعتی انزلی بهش قول داده بود براش کار پیدا کنه. صبح روزی که مهناز گم شد همین بهزاد بهش زنگ زد گفت براش یه کار خوب پیدا کرده. پلیس از روی شماره‌ای که به خونه مهناز 27 ساله زنگ زده بهزاد رو پیدا میکنه. بهزاد میاد برای بازجویی و میگه هیچ خبری از مهناز نداره. ولی هیچ دلیل منطقی هم درباره این که اون روز صبح کجا بوده به پلیس نمیده. اون میگه 2 سالی هست که از زنش جدا شده و تصمیم داشته با مهناز ازدواج کنه. ولی خواهر مهناز میگه خواهرم همچین چیزی هیچ وقت به ما نگفته. چون هیچ مظنون دیگه‌ای توی پرونده نیست، پلیس فشار رو روی بهزاد زیاد میکنه. از اون طرف یه آدم ناشناس زنگ میزنه به خونه مهناز و میگه مهناز از زندگی با شما خسته شده بود و با من فرار کرده و اصلا دنبالش نگردید. مادر مهناز جریان رو بلافاصله به پلیس میگه. تحقیق از در و همسایه ثابت میکنه مادر مهناز و دوتا دخترش از وقتی پدر بچه ها فوت کرده یه زندگی بی سر و صدایی دارن و قضیه فرار مهناز به نظرشون غیر منطقیه. پلیس حالا بیشتر مطمئن شده که بهزاد یه بلایی سر مهناز آورده و حالا دوربریهاش با تلفن مشکوک میخوان مسیر تحقیق رو منحرف کنن. پس شروع میکنن به بیشتر کردن فشار روی بهزاد تا اینکه بالاخره اون به حرف میاد و میگه که سعی کرده با مهناز بخوابه ولی مهناز حاضر نشده تن به رابطه بده، برای همین کینش رو به دل گرفته و به بهونه پیدا کردن کار اون رو کشونده به یک جای خلوت و بعد از اینکه به زور بهش تجاوز کرده خفش کرده و توی یک قبر موقت خاک کرده تا روز بعد که دوباره برگشته و جنازه رو برده یه جایی حوالی روستای خمام خاکش کرده. مامورا بهزاد رو میبرن به جایی که مدعی جنازه هست و جسد پیدا میشه. حالا همه در و همسایه میدونن که بهزاد به جرم قتل یه دختر 27 ساله به اسم مهناز دستگیر شده و کم کم ترس به دلشون میفته که نکنه 7 سال پیش بابای محبوب هم راست میگفت. خبر عین برق و باد میپیچه بین مردم و بابای محبوب بلا فاصله میره پیش پلیس و میگه من مطمئنم بهزاد دختر من رو هم کشته. یکم بعد سرکله خانواده میثم هم پیدا میشه. مامورا اول ترجیح میدن به پرونده محبوبه برسن چون این دختر گم شده، ولی میثم پروندهش به دلیل خودکشی بسته شده. بهزاد اول زیر بار اعتراف نمیره ولی در نهایت اعتراف میکنه توی 21 سالگی محبوبه 10 ساله رو کنار رودخونه برده یه جای خلوت و بعد از اون کار وحشیانه‌ای که باش کرده در حالی که زنده بوده برده خونه‌شون و اونجا خفش کرده و توی حیاط خونه خاکش کرده. اینجاست که معلوم میشه بابای بیچاره محبوبه که جلوی خونه کشیک میداده درباره بیرون اومدن بهزاد و باباش از خونهشون با لباس گلی راست میگفته. مامورها حیات خونه رو میکنن و میبینن محبوبه به حالت ایستاده توی قبر خاک شده در حالی که هیچی ازش باقی نمونده جز چند تا استخون پوسیده و مهرهای خورد شده گردن. حالا الگوی قتل بهزاد تا حدی معلوم شده. محبوبه و مهناز هر دو با خفگی به قتل رسیدن. بهزاد برای بازسازی قتل به این اشاره میکنه که چون رزمیکار هست میدونه چطور با ضربه به گیجگاه قربانی رو بیهوش کنه و بعد با یه فن رزمی گردن قربانی رو با فشار بازو آرنج بشکنه. بین قتل محبوبه و مهناز 7 سال فاصله است. بهزاد سابقه حیوان آزاری داره و یکی از قربانی‌هاش یه دختر بچه است که قبل قتل بهش دست درازی شده و بعد بدون عذاب وجدان اون رو توی حیاط خونه پدریش پنهان کرده. جایی که تا قبل از ازدواج و بعداً وقتی از زنش طلاق گرفت داخلش زندگی می‌کرده. اینا الگوهایی هست که میگه بهزاد یه قاتل زنجیره‌ایه. پس میگردن دنبال پرونده های حل نشده دیگه و بهزاد به قتل ساریه و ابراهیم هم اعتراف میکنه. خانواده میثم هم یک پای ماجراست. اونا میگن که هیچ وقت باور نکردن پسرشون خودکشی کرده. میثم هم به خاطر شکستگی مهرهای گردن کشته شده و قضیه صحنه‌سازی خودکشی میاد وسط. بهزاد به قتل میثم هم اعتراف میکنه و میگه چون میثم دیده بود محبوب همراه هم بوده و هی دربارش تو دعواها حرف میزد میخواستم از شرش خلاص بشم. وقتی ماجرای قتلهای بهزاد و اعترافاتش فاش میشه، همسایه ها حمله میکنن به خونه بهزاد و اونجا رو خراب میکنن. اونا حتی به خونه پدر بزرگ بهزاد هم رحم نمیکنن تا نشون بدن چقدر عصبانی هستن. و چیزی که من دیدم در تمام این سالها درباره واکنش مردم همین مدل رفتار هیجانی دست جمعی بوده که هنوز هم به قوت خودش باقیه و خیلی شایسته است که روی این موضوع یه تحقیق جامعه شناسی بشه. اینم بگم تنها بررسی عمومی از نگاه جامعه شناسی به ماجرا که من پیدا کردم مصاحبه دکتر مجید ابهری بود با روزنامه پرخواننده اعتماد که 4 تیر ماه همون سالی که بهزاد دستگیر شد انجام شده و آقای دکتر از علتهای این جنایت رو نوع پوشش تحریک آمیز بعضی زنان و دشواری ازدواج ذکر کرده بودن. حالا اینکه چطور یه دختر 10 ساله بیگناه و یه دختر جویای کار و یه زن که توی حیات خونش کشته شده بهزاد رو تحریک کردن چیزیه که آقای دکتر باید حتما جوابش رو بده. کمی بعد همسر بهزاد هم درباره اون حرف میزنه، کسی که 2 سال قبل یعنی سال 83 درخواست طلاق داده بوده و با اینکه بهزاد قصد طلاق نداشته ولی دادگاه به خاطر خطر جانی برای زن بهزاد رأی طلاق رو صادر کرده. همه این جنایت‌ها از حیوان آزاری تا کشتن محبوبه و باقی جنایت‌ها توی یه جای کوچیکه که مردم همه از حال هم به خوبی خبر دارن و آبم از آب تکون نخورده. چرا؟ چون پلیس همه چی رو حواله داده به آسمون. مردم پشت خانواده بهزاد در اومدن و به خانواده محبوبه به خاطر اعتیاد پدرش حمله کردن. قاتل هم اونقدری باهوش بوده که انواع قتل‌ها رو با انواع شگرت‌ها لاپوشونی کرده. اینا یعنی یه همدستی ناخواسته با هم برای رسیدن یه قاتل به هدفش. پیشنهاد میکنم پرونده خانه وحشت رو حتما ببینید. اونجا کامل توضیح دادم چقدر این ترکیب خطرناکه. در حالی که خانواده بهزاد از محل زندگیشون فراری شدن، تحقیقات روی قتل‌های بهزاد ادامه داره. خانواده محبوبه سعی دارن پلیس رو مجاب کنن بهزاد توی قتل دخترشون هم دست داشته. اینجا خوبه اشاره کنم به پرونده یه دختر مکزیکی به اسم جسیکا خارامیو که گیر یه قاتل زنجیره معروف به اسم هیولای تولوکا افتاد و خانوادهش با اینکه مطمئن بودن دخترشون توی خونه قاتله و به پلیس التماس کردن کمکشون کنه، کسی بهشون اهمیت نداد و مجبور شدن جلوی خونه قاتل کشیک بدن. آخر سر معلوم شد خانواده جسیکا راست میگن و دردناکی ماجرا این بود که وقتی بالاخره پلیس تصمیم گرفت بره داخل خونه قاتل، فهمید تمام اون روزایی که خانواده جسیکا جلوی خونه کشیک میدادن اون دختر بیچاره زنده بوده. به هر حال بهزاد دستگیر شده، به چند تا قتل اعتراف کرده و روزنامه ها هم بهش لقب خوناشام انزلی دادن. حالا چرا خوناشام خدا میدونه. توی پست کانال براتون درباره اسم قاتلای زنجیره‌ای و لقب‌هاشون یه مطلب حتما میذارم. تا الان با اعتراف بهزاد به شکل و جزئیات قتل‌ها و اینکه رد و نشونه‌های از حضور بهزاد دوروبر قربانی‌های مثل ساریه و ابراهیم پیدا شده، مأمورها مطمئن هستن قاتل 5 نفر رو کشته. اما چون اون مدتی توی تهران کار می‌کرده، هیچ بعید نیست اونجا هم جنایت کرده باشه. بهزاد به 2 تا قتل دیگه این بار توی تهران اعتراف میکنه. یه پسر بچه 6 ساله زمانی که توی یه شیرینی فروشی کار میکرده و یه زن جوان که محل زندگیش یوسف آباد بوده. پلیس گیلان از تهران استعلام میگیره تا ببینه مورد حل نشده‌ای مثل این وجود داره یا نه. در حالی که تحقیق ادامه داره، بهزاد همچنان مشغول اعتراف به قتل‌های دیگه است. اون میگه 3 تا زن رو وقتی توی قلعه حسن خان تهران کار میکرده کشته و 2 تا مرد رو سر قمار وقتی توی شیراز سرباز بوده سربنیست کرده و اینم میگه حاضر جای خاک کردن کسایی رو که کشته نشون بده. مأمورها بهزاد رو تحت الحبس میبرن تهران تا ببینن جریان چیه، ولی بهزاد آدرسای پرت و پلا میده و توی یه نوبت سعی میکنه از دست مأمورها در بره و اینجاست که تازه دوزاری پلیس میفته که چرا بهزاد حرف شهرهای دیگر رو پیش کشیده. دوباره میبرنش بازجویی و اعتراف میکنه چون ورزشکاره و بدنش آماده است درباره قتل توی شهرهای دیگه دروغ گفته تا یه فرصتی برای فرار پیدا کنه. این حرف بهزاد منطقیه چون به هر حال اون برای قتل‌های قبلی هم اونقدر هوش به خرج داده که تونسته قصر در بره. البته قضیه فقط هوش نیست. پدر محبوبه هنوز سر حرفش مونده که خانواده بهزاد یعنی برادرش فرهاد و پدرش هم همدستش بودن. این نکته رو هم به یاد بیارید که بعد از گم شدن مهناز یه مرد ناشناس زنگ زد بهشون و گفت مهناز فرار کرده. پدر و برادر بهزاد رو هم بازداشت کردن ولی هیچ کدوم به همدستی اعتراف نکردن. تحقیقات روی بهزاد تا یه سال بعد ادامه پیدا میکنه و در نهایت با اینکه روزنامه ها تا 14 قتل رو به اسم بهزاد مینویسن اون به همون 5 قتل اعتراف میکنه. ولی وقتی براش حکم قصاص بابت قتل و اعدام بابت تجاوز به عنف میبرن اعتراض میکنه و اعترافاتش رو پس میگیره. در نهایت بابت قتل محبوبه و مهناز به 2 بار قصاص و 1 اعدام بابت تجاوز محکوم میشه. احتمالاً به این دلیل که بهزاد درباره مرگ میثم و ساری و ابراهیم میزنه زیر اعترافاتش و چون هیچ مدرک محکمی هم نداشتن به جز اعترافات خود بهزاد تا ثابت کنن قاتله به خیالش میشن که اینم از کرامات سیستم قضایی ماست. همونطور که اول ویدیو گفتم این تنها پرونده‌ای نیست که در شمال کشور با نوعی سهل‌انگاری و ضعف پلیس به چنین جایی میرسه. یکی از مشهورترین نمونه‌هاش پرونده کلثوم اکبری هست که توی همین کانال بهش پرداختم. اما بهزاد توی کدوم دسته‌بندی قاتلای زنجیره‌ای قرار میگیره؟ اون قربانیای متنوعی داره، از دختر بچه گرفته تا پسر نوجوان تا زن و مرد بالغ. انگیزه ها هم متفاوته، از انگیزه مالی گرفته تا جنسی و قربانی ها توی یک منطقه محدود پراکنده شدن. پس اینطور به نظر میرسه که قرار دادنش توی یک دسته راحت نباشه، ولی 3 نکته مهم کمک میکنه بهتر بفهمیم اون توی کدوم یکی از 4 دسته قاتلای زنجیره قرار میگیره. یکی این که رزمیکاره و همه قربانی ها رو با فنون رزمی خیلی سریع بدون شکنجه کشته. دوم این که در تمام جنایت هاش نوعی تلاش برای اعمال قدرت و کنترل قربانی دیده میشه. اولین جرم بهزاد حیوان آزاریه، ولی وقتی مجازات میشه برای اینکه ثابت کنه کنترل توی دستای خودشه و کسی نمیتونه جلوی قدرتش رو بگیره، دختر همون خانواده رو میکشه و بعد برای کنترل قدرتش روی مردی که بابت قمار ازش طلب داشته و توی محیط خانوادگیش زندگی میکرده اون رو میکشه و در ادامه میثم رو که ممکن بود با اعترافاتش باعث بشه کنترلش رو روی محیط از دست بده. اون سالها جنازه محبوبه رو در حیاط خونه نگه داشته. نگهداری جسد توی محیط خانگی میتونه ناشی از ترکیبی از اعتماد به نفس کاذب در گریز از تعقیب قانونی، احساس تسلط بر صحنه، امکان دستکاری شواهد و تمایل به حفظ برتری باشه. به زبان ساده مجرم با این اقدام میخواد کنترل خودش رو حتی بعد از مرگ قربانی نشون بده و به نوعی هم جامعه و هم پلیس رو به چالش دعوت کنه. این همون کاریه که بعدتر وقتی دستگیر میشه با ساختن داستان قتل‌های ساختگی با پلیس ادامه میده. بهزاد توی قتل آخر با وجود ریسک لو رفتن توی محیط کوچیک جای جسد مهناز رو عوض میکنه و این احتمالاً نشون دهنده وسواسش روی کنترل قربانی حتی بعد از مرگ. پس با توجه به منابع مهم درباره ذهن قاتلای زنجیره‌ای که توی توضیحات همین ویدیو میذارمشون، بهزاد جزء قاتل‌های دسته قدرت کنترله. بهزاد با توجه به رفتارهاش که شامل برنامه‌ریزی، قدرت بدنی، دروغ‌گویی برای فرار یا صحنه‌سازی دقیق مرکاست نشون میده هدف اصلیش توی این قتل‌ها حفظ برتری و قدرت خودش بوده. هرچند ممکنه انگیزه های جنسی و مالی هم داشته باشه. هرچند مسئولا توی مصاحبه ها اعلام کردن قرار بهزاد در ملأ عام دار زده بشه، اما اون در نهایت در زندان بندر انزلی به دار آویخته میشه. در انتها اگه از این سبک تحلیل ها خوشتون میاد، لطفاً عضو کانال بشید و اون رو به بقیه هم معرفی کنید.